خود خودم، صاحبان قلم، صاحبان اندیشه، خبرنگاران و عزیزانی که در حوزه رسانه فعالیت مؤثر و مداومی دارند. خیلی ممنون، خیلی خوش آمدید به مجموعه بزرگ معاونت بهداشت استان همدان و با تأخیر قریب یک هفته روز خبرنگار رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. ما دوست داشتیم نشست این برنامه دقیقا در روز خبرنگار باشه و ما در آن روز یا حالا با یک فاصله کوتاه در خدمت شما دوستان باشیم که بنا به تداخلات پیش آمده در برنامه موفق نشدیم در همان روز در خدمت شما باشیم و اینکه حالا قضاش رو در امروز در خدمتتون هستیم. خب بحث اصلی ما این هستش که همه ما میدونیم که سلامتی واقعا شاید که نه قطعا ارزنده ترین نعمت و موهبتی که خداوند متعال به انسان ها عطا کرده و وظیفه همه ما هست که در حفظ این سلامتی و تعالی اون کوشا باشیم و برای که در راستای حفظ و در واقع ارتقاء سلامت افراد تلاش بکنیم فقط دانشگاه علوم پزشکی نمیتونن کار بکنن و موفق باشن. برای این باید دستگاه های دیگر کنار ما بیان و به خصوص کنار این دستگاه ها اصحاب رسانه و جادوی رسانه بیاد کمک بده که ما بتونیم سطح سلامت در واقع سطح سواد سلامت مردم رو ارتقا بدیم و بتونیم در کنار ارتقا این اصلا تقدم پیشگیری بر درمان رو در ذهن افراد نهادینه بکنیم. جایگاه پیشگیری و اهمیت پیشگیری و اهمیت مداخلات پیشگیری رو نهادینه بکنیم و اینقدر این قضیه مهمه که سازمان بهداشت جهانی در سال جاری یکی از شعارهای اصلی که گذاشت بحث خود مراقبتی بود و شما بهتر از من میدونید که برای اینکه جامعه ما به سمتی بره که یاد بگیره خود مراقبتی داشته باشه حتما لازمه که یه مجموعه گسترده ای از دستگاه‌ها و تشکل‌ها و سمن‌ها و رسانه‌ها همه با هم کمک بکنیم که مردم جامعه ما به سطحی از سواد سلامت برسن که بتونن خود مراقبتی رو به شکل درستش داشته باشن. برنامه امروز ما ادامه همون برنامه‌ای که سال قبل هم نمیدونم شما دوستان تعدادی تو تور رسانه‌ای ما بودید که کمک کنید که حوزه بهداشت رو برای مردممون شفافتر بکنیم، نهادینه بکنیم. ما خیلی از مردم عزیزمون، حتی خیلی از مسئولین ما اصلا نمیدونن در حوزه بهداشت چه میگذرد، چه کارهایی انجام میشه و چه خدماتی با این نرخ بالای تورم به صورت رایگان داره در خدمت مردم ارائه خدمات میده. بنابراین امروزمون انشالله یه نشستی البته که من در خدمت شما دوستان برای سوالاتتون خواهم بود ولی یه مرور سریع هم روی خدماتی که در حوزه بهداشت داره انجام میشه با اقتدار، با قوت و من ادعا نمی کنم 100% پرسنل بهداشتی ما پرسنل فوق‌العاده و بی‌نظیری هستن ولی ادعا می کنم عمده نیروهای عرصه بهداشت دوستان هستن که خالصانه، متعهدانه و عاشقانه در حوزه سلامت مردم دارن کار می کنن و در تمام سرمایه اصلی معاونت بهداشتی همین نیروهای خدوم و پرتلاش و عاشقیه که برای سلامت مردم پابرکاب هستن. باز با تأخیر روزتون مبارک باشه. انشاءالله روز به روز بدرخشید، در زندگی فردی هفتهیتون موفق و موفق‌تر باشید و در حوزه سلامت با جادوی رسانه که ابزارش تماما در دست شما و در اندیشه شماست به ما کمک کنید که به مردم بتونیم کمک مؤثرتری داشته باشیم. من یه مرور سریع بعضی اسلایدها رو من گذر میکنم چون اگه بخوام اینا رو من برای شما دوستان بگم زمان زیادی میبره و وقت میترسم به پرسش و پاسخامو نرسیم. هدف اصلی که دوره هم جمع شده تحت شما قرار نگیره. همین شما دوستان میدونید من قبلا هم خدمتتون در نشست‌های قبلی گفته بودم واقعا بهداشتی عرصه یه خط نداره. ما در همه قسمت‌ها از قبل اینکه یک فردی متولد بشه حتی نطفه شکل بگیره پکیج و برنامه و ارائه خدمات داریم تا وقتی که مادری باردار میشه برای مادر باردار، برای نوزادش، برای جنینش، بعد متولد میشه برای نوزادش، با نوزاد گام به گام ما بزرگ میشیم، کودکیش، نوجوانیش، جوانیش، میان سالی، سالمندیش و بعد حتی زمانی که فردی فوت میکنه و به انتهای مسیر زندگیش میرسه، در مورد نحوه کفن و دفنش، در مورد جزئیات، حتی در مورد اون هم ما برنامه داریم. در تمام این مسیری که گام به گام ما پکیج و برنامه و ارائه خدمت داریم با بیش از 3000 نیروی پرتلاش عرصه بهداشت، با آب این فرد، با هواش، با غذاش، با سلامت روانش، با بیماری‌های جسمش، با همه این چیزا ما برنامه‌های مختلف برای خدمات داریم. در حال حاضر در استان همدان خوشبختانه ما در واقع نکته ارزشمندش اینه همه خدماتی که میگیم در دسترس ترینه، یعنی هیچ مجموعه رو شما نمیبینید که تا دورترین نقاط یک استان، یک شهرستان، یک روستا واحد ارائه خدماتی به نام بهورز، به نام خانه بهداشت یا به نام پایگاه ارائه خدماتی داشته باشه. و این قدرت و قوتیه که در عرصه بهداشت وجود داره. ما 706 واحد ارائه خدمات داریم. عزیزان میتونید ببینید دیگه در 9 شهرستان با حالا ریزی که دیگه وقت جلسه رو به این اختصاص نمیدیم، ولی نحوه دسترسیمون به جامعه هدف بسیار گسترده، بسیار در دسترس و سهل الوصوله. خب ما در سال گذشته اعتباراتی رو در خصوص پروژه ها و برنامه هامون گرفتیم. من همجا یه چیز تو پرانتز بگم، خب دوستان یه وقتا میگن فلان خانه بهداشت مشکل ساختمانی داشت، این یکی مرکز رفتیم دیوارش ریخته بود، اون یکی مرکز مثلا پکیجش ایراد داشت. ببینید وقتی شما یه مجموعه گسترده ای دارید به گستره 706 واحد به جغرافیای کل استان، هر چقدر هم پول تزریق بکنید باز از اولی شروع بکنید دوباره به آخری برسید کلی نیازها پیدا میکنه. بنابراین ما مستمر در راه بهینه‌سازی هم فضای فیزیکی، هم امکانات، هم نیرو انسانی داریم تلاش میکنیم، ولی مثل آموزش پرورش ارائه خدمات بسیار گسترده و متنوعی داریم. خیلی خوش آمدید.
سلام.
دوستان تو خودشون معرفی کردن، شما هم اگه خودتون معرفی بفرمایید تا در ادامه بحث با هم باشیم. سریعی
هستم، خبرگزار هستم.
خیلی خوش آمدید.
سلام.
ما در سال گذشته 20 پروژه رو بهره برداری کردیم که خب مبلغ ریالیش با هم ملاحظه می فرمایید یه با اعتبار 536 میلیون و 995 536,955 میلیون ریال هزینه. به تفکیکش هم مشخص است که به چه ترتیبیه. 47 پروژه در حال احداث داریم، اونا بعضیشون 30%، 40%، 50%، بعضی 60-70%، یه تعدادش هم به هفته دولت انشالله میرسونیم و پروژه های در دست بهره برداری ما هست، ولی هنوز بعضیشون آماده بهره برداری نیست و درصد پیشرفت های متفاوتی داره. ریز این ها رو اگه خواستید بعدا خانم دهخانی خدمتتون میدم، چون هدف هم به پرسش و پاسخ برسیم از این ها میخواهم گذر بکنم. خب ما یه اقدام خیلی بزرگی که کردیم شاید شما دوستان ندونید، ولی همدان مرکز توزیع واکسن غرب کشور هست و تمام واکسن ها رو ما دپو میکنیم و ما توزیع میکنیم و این خب در واقع به اعتباری هست برای معاونت بهداشتی دانش علوم پزشکی همدان. در این راستا خب ما مرتب هزینه های بسیار سنگین باید بکنیم برای زنجیره سرمایه واکسن هامون. خب ما 240 یخچال سال گذشته خریداری کردیم، راه اندازی فاز دو سردخانه سرمامون رو داشتیم و در واقع یه اتاقه که سرد بالای صفر و یه اتاقه که زیر صفر هم برای دفاع واکسن هامون داشتیم. از نظر واکسن نکته این که داریم واکسن های جدید هم اضافه میکنیم. حیف هم اومد واکسن کنم و خود اشاره نکنم، حتما همه شما دوستان خبرش رو کار کردید. این واکسن پانونکوک که من رشتم عضو هیئت علمی گروه بیماری عفونی هستم، متخصص عفونی هم، شاید باورتون نشه مدت ها بود ما حسرت این رو داشتیم که بچه های این سرزمین واکسن هموفیلوس آنفولانزا رو بگیرن. خوشبختانه این واکسن اضافه شد و واکسن ما از واکسن سگانه شد واکسن پنجگانه. بعد آرزو کردیم ای کاش واکسن روتاویروس و پانوموکوک رو هم بتونن بگیرن. واکسن پانوموکوک خیلی گرونه، ما برای بیمارانمون می‌نویسیم بعضیشون 1.700 1.800 2، اونم به سختی نه به سهولت تهیه می‌کنن. و خیلی در کاهش عفونت‌های کودکان زیر 5 سال ما، انواع عفونت‌های زیر 5 سال ما از عفونت‌های گوشی، سر و گردن، بافت نرم، مغزی، ریوی نقش داره. و خدا رو شکر که این واکسن پنومکوک هم با هزینه بسیار سنگینی که بهش اختصاص داده شد، الان رایگان در فاصله 2، 4 و 12 ماهگی برای کودکان این استان و این سرزمین زده میشه. و خبر خوب اینه که روتاویروس هم در راهه. انشالله واکسن بعدی که افتتاح خواهد شد نه چندان دور روتاویروس، و واقعا اگه این پکیج کامل بشه یک کار بسیار بزرگ در حوزه سلامت کودکان کشور انجام شد.
خب
چرا کارش انجام شده؟ خب خیلی اینا هزینه های سنگینیه. کار اولی انجام شده، تو برنامه جدی هست، ولی فعلا به عنوان خبر نزنیدش. ولی من خدمت شما گفتم، ولی خیلی جدی توی برنامه کاری تقریبا شد 60-70% کار رفته. فعلا خبرش نکنید که انتظاری در مردم از زمان ایجاد بشه از فردا بگن کی روتا میاد، چون واقعیت یه سری کاری گمرکی سنگین داره باید اینا انجام بشه، ولی عزم جدی هست، تقریبا کار تمام شده است. خب بحث دیگری که از ما تب مالت میدونید دیگه، استان همدان جز استانهای متاسفانه با آمار بسیار بالای تب مالت. این هم ناشی از اینه که کنترل تب مالت خیلی کار دشواریه، چون بیماریه که وابسته فقط به انسان نیست، بیماری منتقله از دام به انسانه، و هر موقع بیماری فقط وابسته به انسان نباشه کنترل شکم سخته، ریشه‌کنی شاید محال باشه. خب ما در حوزه تب مالت دیدیم آمار تب مالت استان همدان آمار بسیار بالاییه در کشور. همونطور که ملاحظه میکنید توی اسلاید اگه نگاه کنید ما 1434 به ازای هر 100,000 نفر جمعیت آمار تب مالتمون بود. خیلی مداخلات قشنگ انجام دادیم، در حوزه این جلسه ما نیست، ولی شاید بالغ بر ده ها جلسه، ده ها کمیته مصوبه، ورود در شهرستان ها، آموزش دامدارا، دامپزشکا، روستایی ها، قصاب ها، لبنیات فروش ها، یعنی کار بسیار بزرگی انجام شد و نهایتا میبینید 1401 شد 110 در 100,000. و البته نقشی که تعامل مشترک ما با دامپزشکی استان داشتیم 1402 شده 78 در 100,000. و تا به امروزی که من در خدمت شما هستم عدد 1403 ما هم از این عدد کمتره، ولی فعلا قابل ارائه نیست و انشالله پایان سال چون سالانه این رو از سامانه میگیم. خب یک کار دیگری که انجام شد، باز چقدر ممنونیم از شما که کمکمون کردید در اطلاع رسانی پویش و در جذب هم مردم در شرکت در پویش ملی سلامت و بیماریابی دیابت و فشار خون، که خب خود رو شکر این پویش هم خیلی پویش ارزشمندی بود. ما توی این پویش 1788 بیمار دیابتی و 33302 بیمار فشار خونی رو شناسایی کردیم، اما عدد، حالا اینجا دوستان اسلایدش رو نذاشتن، عدد بیمارانی که پیش فشار خون بودن و پیش دیابت عدد بسیار بزرگ بود، عدد قریب فکر میکنم حدود 40-50,000 نفر بود. حالا من سعی میکنم پیدا بکنم و خدمت شما بگم که عدد پردیابتیمون 85,524 نفر، یعنی شما فکر کنید قریبه به 90,000 نفر رو ما در استانمون داشتیم پیش دیابتی. این یعنی چی؟ یعنی طرف اصلا نمیدونسته بند شکم بالاست، نمیدونسته فشار شکم بالاست، ممکن بوده تا 10 سال، 12 سال، 20 سال دیگه نفهمه، بعد یه دفعه بیا کلیهش رو از دست داده باشه، یه دفعه بیناییش رو، خدای نکرده سکته قلبی، سکته مغزی. و چقدر کمکه که ما الان به فرد بگیم شما عدد فشار خونت یه کمی بالاست و باید مداخلات اصلاح سبک زندگی، پیگیری های پزشکی، مشاوره هایی که لازمه همه رو انجام بدی و اصلا نرسی به اونجا که بیای با یه حمله قلبی وسیع که دیگه در 45 سالگی نتونی هیچ کمکی بهت بدی. واقعا جای تشکر داره که هم مردم شرکت کردن، هم شما کمک کردید و هم افرادی که ما نشاندار کردیم، خب خیلی کمک بود که از این به بعد ما بخوایم در واقع بیشتر و بیشتر این افراد رو پیگیر کنیم. قشنگش اینه که ما یه مثال بهتون بزنم، چقدر خدمات رایگان داریم ولی مردم ما شاید نشناسن، قدرشو ندونن. ما افراد زیر 40 سالمون رو 35 تا 40 ساله هایی که پر خطر هستن و افراد همه افراد بالای 40 سال جامعه رو که مراجعه بکنن به مراکز ما رایگان خطر سنجی میکنیم. و اگه دیدیم عدداشون نامون در واقع چه میفرستیم رایگان تست قند و چربی بدن و قربال بشن که قندشون، چربیشون، حتی سلامت روانشون، مسئلشون بشه ترتیبیه. ما تو مراکزمون رایگان مشاوره تغذیه داریم میدیم، رایگان مشاوره سلامت روان میدیم و چقدر در واقع هزینه خدمات مردم میتونه کمک کننده باشه، به شرط اینکه مردم به مرکز ما مراجعه کنن، دوست باشن با رایگان‌های. خب یه عدد رقمیه که اگه ملاحظه بفرمایید باز میخوام سریع از اینها بگذرم، فقط میخوام بهتون نشون بدم. سلام، حال شما خوب هستید؟ خوش آمدید. فقط میخوام به شما دوستان نشون بدم که چقدر خدمات داره انجام میشه و واقعا چقدر با هزینه ناچیز برای مردم میاد رایگان. مثلا ما کمکاری نوزادانمون، خب اومدیم 20,000 نوزاد رو قربال کردیم، 20,000 رو حالا قریب 500 نوزاد قربالگری رایگان شدن، فنیلکتونوری همینطور، شنوایی سنجی، دیابت، همه اینها که شما ملاحظه میفرمایید در زنجیره قربالگری که در حوزه غیرواگیر معاونت بهداشتی انجام میشه قربال میشن. یه ستون قربال های ما این ستون افرادی که به عنوان بیمار شناسایی شدن و لازم ما یه ویژه تر رو اینها برنامه ریزی بکنیم. خب آزمایشگاه معاونت بهداشتی و آزمایشگاه مرجع رو اگه نگاه بفرمایید ببینید ما تعداد آزمایشات رو اگه شما ملاحظه بفرمایید این طرف تعداد تست های انجام شده است. ما تو آزمایشگاه مراکز بهداشتی ما با یه حقیقه تمام چکاف داریم، فکر نمی کنم دیگه زیر یک کنی طول آزمایشات معمولی باشه که در یه آزمایشگاه خصوصی انجام میدیم. ما همون کیتا رو داریم میخریم، یعنی هیچ جا به ما سوبسیدی برای کیتای آزمایشگاهی نمیده، ولی با هزینه های بسیار سنگینی که برای دانشگاه تحمیل میشه، ولی واقعا بخش زیادی از اینا برای مردم رایگانه، بقیهش با تعرفه دولتی. ملاحظه بفرمایید چقدر تعداد تست هایی که ما در آزمایشگاهمون انجام بدیم زیاده. ما 1,346,638 تست در واقع تو آزمایشگاه های 9 شهرستانمون انجام دادیم برای عزیزانمون در استان. آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشتی اگه ملاحظه بفرمایید عددی که انجام شده ما 19 قریب 20,000 تست انجام دادیم. اینی که اینجا انجام دادیم تست پی سی آر ها، یعنی دونه 1.5 میلیون هزینه، ولی برای بیمارانمون یا رایگان بوده یا با طرف دولت بوده. رفرانس سلمون به همین ترتیب قربالگری های نوزادمون و در نهایت عددی که ملاحظه می‌کنم قریب به تقریبا 1,400,000 قریب که تخریب عددشون میتونه ملاحظه بفرمایید که ما 1,439,000 و حالا خورده تعداد تستایی بوده که فقط در مراکز بهداشتی، اصلا با بیمارستانمون کاری ندارم، با درمان و نمیدونم اینا نیست، فقط در حوزه بهداشت ببینید چقدر ما کمک تونستیم بکنیم. بعد برای کی؟ کسی که ساکن یه مسیر بسیار دور در شهرستان‌های دوردست ما از خانم بارداری، فرد سالمندی که شاید هرگز اصلا پاش به مرکز استان هم نخوره. در آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشتی یه اتفاق بزرگی که افتاد ما دیدیم. خب ما تو آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشتی تست های مولکولی، ما تنها دانشگاهی در کشور هستیم که معاونت بهداشتی تست های مولکولی پی سی آر کووید داره میذاره، پی سی آر در واقع آنفولانزا رو البته جای دیگه هم میذاره، کووید مال ماست. خب پی سی آر کووید رو ما شروع کردیم گذاشتیم، تجربه موفقی بود، دیدیم پی سی آر کرونا رو داریم میذاریم با تعرفه دولتی برای مردم. ولی یادتون بیاد حتی توی مراکزمون رایگان تو کرونا میومدن رایگان تو مراکز معرفی شده به عنوان پایگاه تست گرون مولکولی پی سی آر رو انجام میدادن، در حالی که ما کیتاشو با قیمت آزاد از شرکت ها تهیه میکردیم. دیدیم تست مولکولی هپاتیت بی و هپاتیت سی هم برای بیماران ما خیلی پرهزینه است، تست های مولکولیش حتی تا 3.4 میلیون هم هزینه میشه. با توجه به پتانسیلی که داشتیم اصلا هیچ تکلیف حاکمیتی نبود، خود معاونت بهداشتی همدان اومدن، دوستان ما عزم جزم کردن و این کار رو انجام دادیم. ما الان در مرکز استان در همین آزمایشگاهمون کسانی که هپاتیت بی دارن، سی دارن، هزینه تست رو نمیتونن بدن، کافیه برن به مرکز شهدا مراجعه بکنن، ابتدا خیابان تختی نمونه رو بگیرن و ما به این طرفه بسیار کم دولتی این آزمایشات رو با دقت و کیفیت بالا. نکته قشنگش کیفیته. من یکش وقت بود نشونتون میدادم آزمایشگاه مرجع سلامت وزارتخونه آزمایشات ما رو دوره ارزیابی میکنه و تقریبا فکر کنم 6-7 ماه پیش بود یه تقدیر نامه اگه خواستید اصلا مستندش هم هست که برای ما فرستادن که ما نمونه ها رو برای آزمایشگاه کل کشور یه نمونه های بلاین میفرستیم جواب رو ارزیابی میکنیم. 100% تطابق در آزمایشگاه همدان دیدن و تقدیرنامه و شگفتی داشتن که شما چطوری تونستید به این حد از استانداردی برسید که 100% تطابق تست رو داشته باشه. البته که ما باید همچنان با حساسیت جلو بریم، شال نکنه، بالاخره هر جا آدم رها بکنه کارا بهتر ممکنه کیفیت کار دست باشه حادثه باشه و تستای HIV هم انجام میدیم. نفس نیروی انسانی خب تلاشای خیلی خوبی کردیم، تونستیم تعداد زیادی نیروی انسانی جذب کنیم، اما چالش از اون ور خروجی مون بسیار زیاده. خیلی از عزیزان ما بازنشست میشن و باز نیاز به جذب پیگیرتر هست. امیدواریم که انشالله در دولت 14 با نگاه ویژه به بهداشت جذب های گسترده رو در عرصه بهداشت مجوز بدن که انشالله همکاران ما با فشار کمتری کار بکنن. خب ما در حوزه سلامت محیط و کار حوزه بسیار پرچالشی داریم. خیلی قسمتی که شاید سوال شما دوستان باشه تو این قسمت ما برای آبمون، هوامون، نمیدونم خیلی قسمت ها، موکپامون، بحث های اربعینمون، تر تشدید نوروزیمون، برای همه این ها تیم های جدی، فعال و در واقع پاشنه کشیده ای داریم. من همینجا واقعا از خیلی از دوستانی که شبان روز دارن کار میکنن و حرف مردم بالاخره حرف مجموعه، همه اینها رو باید جوابگو باشن، دغدغه‌های مردم دغدغه‌ای به جایی باید پاسخگو باشن تشکر میکنن. خب ما این اسلاید رو در مورد اربعین گذاشتیم برامون، این 1402 بعد ما عنوان مثلا 1402 رو اگه شما بخواید ملاحظه بفرمایید، خب ما تعداد مراکزی که تو 402 تحت پوششمون بودن و بررسیشون کردیم تقریبا 22,000 این رو من متاسفانه روی خیلی بچه ندستش پینت شما میده 32,000 رو دوستان ببخشید 232,000 رو پینت شما میدید همین ملاحظه میفرمید خلاصه کلام ببینیم ما تعداد مراکزی که باید میدیدیم قریب به حالا 33,000 مرکز داریم. عدد بالا پایینش خیلی مهم نیست. تعداد کل بازرسی که انجام شده تقریبا عمده اینها بازرسی میشن. صدور اخطار ما هر جا عدم تطابق ببینیم واقعا دوستان ما تعلل نمی کنن، اخطار میدن. تعداد مراکزی که متخلف بودن به مراجع قضایی معرفی شدن، خب 6,091 مرکز رو ما اخطار دادیم، اخطار رو به موقع نوابس رو اصلاح نکردن، نهایتا به مراجع قضایی معرفی کردیم. خیلی از اینا رو بلند میشه میریم با دادستان محترم، با مراجع نظارتی، با سازمان بازرسی ورود میکنیم و براشون رسماً حکمای قضایی میگیریم. حتی ورود کردیم جرائم بهداشتی رو باید عددش زیاد بشه. اتفاقات خوبی توی قصه افتاده که جرائم بهداشتی به سمتی تغییر بکنه که واقعا بازدارنده باشه برای یک فردی که متخلف هستش. تعداد اماکنی که تعطیل شدن و کلم شدن میبینیم 1829 امکنه رو ما به دلیل تخلفاتی که داشتن کلم کردیم، بخشی از اینا رفع نواقص کردن و دوباره بازگشایی شدن. خب اماکن که مراجعه میکنن دوستان ما یک کاری که از ما دستگاه سنجش پورتاب داریم برای روغن، برای نمک، برای اطلاعات سلامت ماده غذایی و خیلی وقتا با اون پورتاب کفایت نمیکنه، نمونه میگیرن میارن میدن آزمایشگاه غذادارو و بررسی روی نمونه آزمایشگاه غذادارو میشه. این اقدامات مربوط به سال 1402 هستش. در مورد آب خب کلر سنجی هامون که انجام شده در واقع مشاهده میکنید تعداد از اینها میخوام بگذرم که برسیم به نتیجه. اما الان ما تمام تلاشی که ما داریم میکنیم یه سامانه 190 داریم. هر جا هر عزیزی در استان همدان به چالش خورد، شکایتی بهداشتی از امکنه، از بحث آب، از هوا، هر چه که شکایتی در این حوزه داشته باشه، ما سامانه 190 در واقع شنوا و گویا هستیم.
حتما باید پیگیری بکنیم و حتما به محض اینکه شکایت ثبت بشه مهندسین بهداشت محیط ما ورود میکنن و بررسی میکنن. همطور که ما لازم میکنه خب تا تعداد شکایتی که رسیده 2262 مورد 1402 بوده که تعداد اونهایی که بررسی شده ما دقیقا همه رو باید بررسی بکنیم و پیگیری. خب یه واقعیت تلخی که وجود داشت کشت زیر فاضلاب‌ها یا آب‌های مخلوط با فاضلاب بود که خیلی توی قضیه دغدغه من بودیم که سبزیجاتی که برای مردم از اون مصرف میکنن با آب‌های مخلوط با فاضلاب آبیاری نشه. 1395 متاسفانه قریب به 150 هکتار سبزیکاری زیر کشت مخلوط با فاضلاب، نه حالا فاضلاب، آبی که مخلوط با فاضلاب بوده داشتیم که با ورودی که کردیم واقعیت خیلی کار سختی بود، چون خیلی جاها باید به مرکز غذایی معرفی میشد. شروع کردیم بازدیدهای مشترک بین بهداشت و محیط ما، جهاد کشاورزی و دادگستری‌های شهرستانی با هم ورود کردیم به کشاورزان عزیزی که تو حوزه حالا خیلیشون ناآگاهانه بعضن آگاهانه از این مسیر آبیاری میکردن، برخورد جدی غذایی شد، خیلی وقتا با تذکر، خیلی جاها با برخورد غذایی ممنوعیتی و به طور قطع میتونیم بگیم 1403 کمتر از یک هکتاره و این هم بیشتر در حاشیه‌هایی که انشالله امیدوارم دروازه نه چندان طولانی این هم کاملا حذف بشه و واقعا به این برسیم که بگیم به هیچ عنوان سبزیجات ما با این آبها آبیاری نمیشن.
وقت خان دکتر همدان چقدر هستش این آبیاری با فاضلاب حالا؟
سبزیجات ما در کل استان کمتر از یک هکتاره ولی همدان خیلی کم. سبزیجات همدان تقریبا دیگه سبزیجات ما آبیاری با آب
کدوم شهرستان بیشتره؟
الان بیشترش اگه بخوای باید چون این دیگه قریب به تحقیقا در واقع یک هکتار نیست، تقریبا یک هکتاره. اگه شهرستانش براتون مهمه باید بگم همکارو بپرسن که در دقیق بهتون اطلاع رسید، ولی همدان از همه کمتر. ما اومدیم یک کار خوبه دیگه که کردیم، دیدیم خیلی قسمت ها نیاز داریم به پژوهش های مرتبط با چالش های در عرصه بهداشت و 20 طرح بزرگ بهداشتی در حوزه پژوهشی و با محوریت سلامت محور همکاران من و در واقع دوستان معاونت بهداشتی با همکار معاونت تحقیقات دارن انجام میدن. اینا برای سوالات بزرگ حوزه سلامت خیلی خوش دارش های جدیه. من اسامی این طرح رو فعلا نمیتونم بگم چون باید به گزارش نهایی برسه، ولی یکی از اونا که دیگه تقریبا داره به گزارش نهایی میرسه و خیلی کار بزرگی ما که امنیت غذایی رو در استان همدان بررسی کردیم، چون همیشه سهمیه‌ای که وزارت خونه با استان همدان میده ما رو استان برخوردار تلقی میکنه، در حالی که واقعا حداقل در بخشی از استان واقعا شرایط ما شرایط برخوردار نیست، حتی نیمه برخوردار هم نیست در بعضی از قسمت استان. یه طرح بزرگ در استان همدان داره انجام میشه که گزارش نهایی کار هست که اومده امنیت غذایی رو با یک پرسشنامه 8-9 صفحه بسیار مفصل ارزیابی کردیم. نتیجهش رو حتما به وزارتخونه ارائه خواهیم داد تا در سهمیه های بعدی که برای استان همدان اختصاص میدن واقعا وضعیت حقیقی استان همدان رو به لحاظ سطح برخورداری و مردم جامعه در واقع دسترسی داشته باشن. نه برخورد امنیت غذایی یعنی سبد خانوار به لحاظ کمی، به لحاظ کیفی، به لحاظ اقتصادی. نه اصلا منظور من فقط یه ویتامین آ دادن یا ویتامین دی دادن نیست، معلوم کل امنیت غذایی و توان امنیت غذایی افراد خانوار رو به لحاظ هم کمی هم کیفی مثلا سبد غذاییشون تو چه لولیه، این لولی که هست موقعا شامل چه پکیجی از غذایی هست. و بعد خیلی جالبه مثلا رسیدیم به این که خیلی جایی هم که فکر میکنیم برخوردارن به دلیل سطح سواد اون خانوارها مناسب نیست، حتی اونها هم سبد غذایی کیفیت پایینی رو دارن استفاده میکنن.
ببخشید این میزان استفاده سموم کشاورزی حالا تو محصولات کشاورزی که استان کش میشه حالا باغات و اینا تحت نظر شما شما نظارت دارین نداری؟
نه اصلا سموم به ما رنجی نداره، جهاد کشاورزیه. تو جلسات متعدد ما نسبت به این طرح موضوع کردیم واقعا شما در جلساتی که با عزیزان جواب کشاورزی دارید اون رو حتما زحمت بکشید و پیگیری بفرمایید که واقعا این قضیه هم حتما
یعنی خروجی محصول اصلا آزمایش و چیزی نمیشه که ببینن چقدر
غذادارو بررسی میکنن. ما معاونت بهداشتی وارد کیف مثلا سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیار، محصولاتی که در استان ما کش میشه از نظر سموم در واقع حوزه جواد کشاورزی هست و بخشی از پیگیری و سنجاش هم در غذادارو در شما
خیلی ممنون.
وقتی شده کمتر از یک هکتار، شما خیلی استان‌ها رو بگیرید عدد خیلی بزرگه. همین که ما از 150 هکتار رسیدیم به یک هکتار، جمع کردن یک هکتار دیگه خیلی کار سنگینی نخواهد بود. با مسیری که ریل گذاری شده دیگه تقریبا شما نزدیک به تموم شدن داستان میتونید
برید.
خب یه مرکزی واقعا مرکز خیلی خوب و اثرگذاری از افتخارات معاونت بهداشتی هستش. کمکمون کنید مردم این مرکز رو بشناسن. یه مرکزیه که توی استان همدان، فقط تو فعلا شهر همدان راه اندازی کردیم به نام مرکز در واقع سلامت روانی اجتماعی جامعه نگر، ما بهش میگیم سراج. چرا یه مرکز رو اندازیم؟ چون اصلا تکلیف حاکمیتی نداشتیم، ولی به دلیل که استان ما خب چالش های آسیب های اجتماعیش و آسیب های روانی زیاده متاسفانه، خب اتفاقات سر کمین دو سه ماه داشتیم که برای همه ما تأثیر برانگیزه و بابت این بحث های آسیب های اجتماعی ما مدت هاست در معاونت بهداشتی و حوزه سلامت روان کار خیلی خوب داریم انجام میدیم. البته اینا زمان بره تو جوابش و اثرش رو کلن در حوزه بهداشت هر کاری بکنید، مثل درمان شما یه عملی بکنید، یه مریض دارو بدی هفته بعد، نهایت یک ماه بعد سراش در بیاد، هر اقدام ما امروز انجام بدید قطعا زمان بره تا به پاسخ برسه، ولی حتما اثر بازه. این مرکز مرکز بسیار موثریه. چه کار میکنه این مرکز؟ خب ما در تمام مرکز خدمجام سلامتمون همکاران سلامت روان مستقر داریم، مشاوره های فعال میدن، قرارگیری میکنن، پیگیری میکنن و اگر مریضی رو پیدا کنن، فرد رو پیدا بکنن که نیاز به پیگیری های جدی تر داره، ارجاع میدن به این مرکز. همینطور از بیمارستان های ما میتونن افرادی رو که با حوادث حالا آسیب هایی که برای خودشون یا دیگران اتفاق افتاده و مراجعه کردن ارجاع بدن به این مرکز و میتونیم با نهادها و تشکل های مختلف هم تفاهم هایی ببندیم که باز به این مرکز ارجاع بدن. تو این مرکز هم روانپزشک مستقره، هم روانشناس مستقره، هم مددکار اجتماعی مستقره. این نکته چی میشه؟ ببین مثلا من اختلال بالاخره خودکشی میدونم تکانه ایه دیگه، اگه من تو این مقطع احساس نگرانی بکنم در واقع احساس نگرانی بکنم، کافی که یکم تعلل کنم تا اون تکانه خودکشی بگذره. معمولا اگه بشه جلو اون فرد رو در یه مقطع بگیری ممکنه که دیگه هرگز به سمت خودکشی مراجعه نکنه. خب اگه اختلال روانی در فرد باشه مراجعه میکنه به یه روانپزشک یا مراجعه میکنه به یه روانشناس. جایی نداریم یه پکیج خدمات بگیره. این مرکزی پکیج خدماته. روانپزشک میبینه، دارو میده، مداخلات درمانی رو توصیه میکنه، ارجاع میده به روانشناس و روانشناس خدمات روانشناسی رو بهشون میده و میبینن اگه نیاز به حمایت های اجتماعی داره ارجاع میدن به مددکار ما که مددکار این فرد رو لینک کنه به نهادهای اجتماعی و حمایت دوستان به فرمانداری و حالا نهادهای حمایتی یا حتی خیرین و سمنهایی که بتونن کمک بکنن. تا امروز که من خدمت شما هستم از ابتدای سال 1403 که شروع کردیم ما 350 پرونده فعال شکل گرفته و واقعا اگه بتونیم این حرکت رو به جلو ببریم انشاءالله قطعا در بازه بلند مدت برای سلامت روانی جامعه ما اثرات و برکات بزرگ خواهد داشت. مزدقینه هستش و
پشت کلانتری شور میدون شاهه پشت کلانتری
برای بستن را.
خب بحث جوانی جمعیت در طبعه جدی تک تک شما عزیزان هست و ما و ممنونم از ورود خوبی که تو این قسمت و استان همدان 1.7 بود 1401 علارغم تمام تلاش هایی که در استان انجام شد 1.6 1402 1.57 البته که تحلیلی که دوستان ما کردن به معنای این است که عملیاتی که انجام شده مؤثر نبوده. میگن همین که شما تونستید شتاب و عدد خیلی سریع کاهشی نشه و به سمت تقریبا پلاتو بره خودش خوبه، امیدواریم که این پلاتو بودنه به سمت افزایشی بره. خب بخش بزرگش مربوط به خانم‌هایی هستن که در سنین باروری در واقع استان ما حضور دارن. خب تعداد جمعیت 20% جمعیت استان ما تو سنین باروری هستن و این پنجره جمعیتی که تعداد زیادی از اینها دارن از سن امکان باروری در میان و این دغدغه جدیه که داریم. کنار این دغدغه جدی که داریم، ما یه اقدامات بسیار خوبی که در حوزه جمعیت، واقعا من تشکر میکنم از همه همکاران خودم در سلامت خانواده و جوان جمعیت که عاشقانه توی زمینه دارن کار میکنن، کار بزرگ و بنیادی رو انجام دادیم، البته که زمان بره. کنار این کاهش جمعیتی دغدغه دیگه داریم سالمند شدن استان ما هست. ما استان همدان از استانهایی که میزان سالمندیش در کشور خب بالاتره، میزان در واقع مهاجرتش یه مقدار خب قابل توجهه. مهاجرت رو خواهش هم نزدان کار نکنن چون خوشبندش ممکنه حالا گلایه مندیکایی در استان ایجاد بشه، ولی به هر حال اون چه که واقعیته استان همدان جز استانهای سالمند کشوره و ما در حال حاضر عدد سالمندی که خب 1,670,000 خورده جمعیت استانمون هست، از این جمعیت 13.4% در 1402 در حال حاضر جمعیت سالمند ما هستن. پیشبینی اینه که 1420 این عدد خیلی بزرگ بشه، این عدد برسه به عدد بسیار بزرگی و ما واقعا 1420 هم خب عدد دوری نیستیم، میبینیم ما خیلی نمونده تا 1420 برسیم. از نظر در واقع سالمندی در استان همدان ما خب نهاوند 14.4 الان داریم، در نظام 14.7 داریم، توسرخانمون رو 17.14. پس دوستانی که تو توسرخان دارن کار میکنن خیلی بیشتر باید تلاش بکنن و آیا خب بالاخره ما برای این تعداد سالمند در آینده نه چندان دور زیر ساختای حمایتی لازم رو داریم، اون هم در مقای جدیه. از این 13.8 که سالمند استان هستن، 1.5% سالمند واقعا پرخطرن، حمایت ها مراقبت های خیلی جدی نیاز دارن و خب این بار سنگین اقتصادی و اجتماعی و سیاسی رو برای استان داره. خب ما پوشش مراقبتی رو برای سالمنده داریم انجام میدیم. چالشمون خیلی از سالمندان عزیز مراجعه نمی کنن، کمکمون کنید سالمنده. ما الان پوشش مراقبتی سالمندیمون عدد 37.1% خیلی دلمون میخواد سالمندان عزیز مراجعه کنن و اجازه بدن ما کمکشون کنیم، آموزش سبک زندگی سالمندی بدیم، قربالگریهاشون و مراقبتهاشون و مشاورهاشون رو بهشون بدیم و همه رو به صورت رایگان بدیم. اما خب بعضشون میگن شرط جسمی رو اجازه نمیده بیاییم، ولی خب امیدوارم اونه که شرط جسمشون اجازه میده در واقع حضور فعالی تو مراکز ما داشته باشن. 1420 پیشبینی استان فکرمانی چند باشه؟ الان 13.8 همینجوری با همین فرمان
پیشگیری 1420 ممیز 14 همین، یعنی از هر 4 و 7 دهم یکی میشه سالمند و واقعا عدد نگران کنند. خودمونیم دیگه،
من از کارهایی که برای سلامت خانواده و جوان جمعیت گذاشته میگذرم فقط میخوام بگم ما مثلا مرکز صفر نفس و انقدر مرکز مردم نفس رو مثلا خیلی حمایت کردیم، خودمون جا داریم، خودمون نیرو گذاشتیم و کمکشون کردیم که برای انصراف از صفر صفر کمکمون کنن. رتبه خوب رو در کشور در رنکینگ کشوری برای اقدامات جوانی جمعیت وزارت بهداشت کسب کردیم و رتبه اول در رودخانه جوانی جمعیت کشور رو در 1402 معاونت بهداشتی دانشگاه کسب کردیم. از اینا میخوام بگذرم که خیلی هم خسته عدد و رقم معاونت بهداشتی تو دلتون میخواد عدد رو هم برم و میخوام خیلی خسته نشید. فقط خب کار خوبی تو حوزه طب ایرانی اسلامی انجام دادیم، مکملیاری، ما جز پایلوت کشور نبودیم، خودمون اصرار کردیم که مکملیاری مگادوز ویتامین ها رو تو گروه در واقع 2 تا 5 سال‌ها ما رو وارد بکنن و خود رو شروع برنامه وارد شده و همینطور برنامه هایی که میبینید عموما ما جزش نبودیم، درخواست کردیم و توی برنامه قرار خب از اینها میخوام بگذرم. اینه همش کار خوبی که همکاران من با عشق و اراده انجام دارم. مثلا خب یکی از اینها حیف نگم، تنها در یک جا در کشور یک پایلوت پوکی استخوان زنان بالای 50 سال تصمیم گرفته شد انجام بشه. خب پایلوت رو میدونید واقعا یه زحمت مضاعفه، ما اصرار کردیم ما پایلوتش باشیم و تمام کارا و برنامهاش رو انجام بدیم. پایلوت رو به پایانه و ما اومدیم خانم‌های بالای 50 سالمون رو فرستادیم تراکم استخوان انجام دادن و تست تراکم استخوانشون رو دادیم روماتولوژیستامون ارزیابی بکنن و مداخلات درمانی بکنن. و خب باز پایلوت برنامه‌های مختلف دیگه مثل برنامه قربالگری کانسر کلون و حالا برنامه‌هایی که الان پایلوت هوشمندسازی پسماندهای بیمارستانی در کشور ما هستیم. اینو به این دلیل دارم میگم که در حوزه‌های مختلفی که معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان وظیفه حاکمیتی و تکلیف نظارتی داره، اینقدر خوب و با قدرت و قوت ظاهر شده که تقریبا در اکثر پایلوت‌هایی که در کشور وزارتخونه تصمیم می‌گیره اجرا بکنه، مسئولیت اون پایلوت رو به دانشگاه علوم پزشکی همدان و معاونت بهداشتی می‌سپاره، چون می‌دونه دیگه انشالله این پایلوت تا به انتها با جدیت و قدرت جلو میره و گزارشات نهایتا جمع‌بندی میشه. اینا اطلاع رسانی، پایلوت اطلاع رسانی نداره. ببینید ما پایلوت وقتی انجام میشه پویش نیست، پویش هم به یه سلامت اطلاع رسانی میکنیم همه رو میاره. پایلوت توی گروه هدف تو بهار، یه گروه هدف اگه شما از دوستان بهار بپرسید همه الان نمیدونم عزیزان کسی با بهار و پایلوت تراکم استخوان بهار آشنایی داره؟ پایلوت یعنی ما یه جا رو انتخاب میکنیم، اصلا اطلاع رسانی رسانه‌ای نداره.
و خانم دکتر جمعیت هدف چه تعدادی بودن؟ از این تعداد چند نفر که استخوان؟
این نتیجه پایلوت رو چون ما تا زمانی که جمع‌بندی نهایی نشه ارائه گزارش اجازه نداریم، اینو به وزارتخونه اعلام کردیم، تقریبا تمام شده، سال گذشته رو 402 انجامش دادیم و اینا رو فرستادیم تراکم استخوان، چون در دو مرکز مورد تایید یعنی تیم وزارتخونه اومدن مرکز تراکم استخوان همدان رو ارزیابی کردن و همشون امتیاز استاندارد ندادن، دو اونی که امتیاز استاندارد دادن هماهنگ کردیم اومدن تراکم استخوان رو در مرکز انجام دادن. انشالله وزارتخونه به ما اجازه بده ارائه گزارشاتش هم میگیم، ولی خب کلا میدونیم وضعیت خوب نیست، چون خانم‌های ما حالا آقایون هم حتی از نظر وضعیت تغذیه‌ای، سبک زندگی، فعالیت فیزیکی واقعا چالش جدی دارن. انشاءالله به کمک شما بتونیم چالش ها رو کمرنگ و کمرنگ تر رو
بسنیم. باش پایلوت هوشمندسازی در پسماند بیمارستانی قبلا هم بود؟ یعنی به چه روش انجام؟
قبلا نبود، اون پسماند های عفونی بود، اون پایلوت نبود اصلا، ما یه پروژه جلو بردیم. این هوشمندسازی پسماند های بیمارستانیه. این هم فعلا خواهشم به کار خبری نکنید، به دلیل که تقریبا تو مراحل مثلا 30% کار هستیم. اجازه بدید ما اینو انشالله به فاز جدی اجرایی رسوندیم. این کار بسیار بزرگیه، استانداری، دادستانی، دانشگاه پزشکی، محیط زیست، شهرداری، همه اینها درگیر هستن. انشالله اونو به فاز اجرایی رسمی برسونه، خودمون از طرف دوستان رو دعوت می‌کنیم به شما اطلاع رسانی می‌کنیم، کار خبریش رو انشالله انجام بدید. ما وضعیت استخوان اصلا توی که استخوان رو نمی‌بینیم.
الان نداشتیم.
اصلا چنین چیزی در کشور نداریم، چون برای اینکه اینو بفهمیم باید تراکم استخوان چک کنیم، تست بسیار گرونیه. اصلا بضاعت نما هیچ کشور اروپایی هم نیست که بیاد قربالگری تراکم استخوان در کل افراد بالای 50 سال یا حداقل خانم های بالای 50 سال بذاره. ولی این پایلوت رو حالا انجام دادن. اگه جواب به پایلوت به سمتی بره که در واقع تصمیم بگیرن اعتبارات وزارتی بزنن، اون وقت ممکنه برنامه‌ای بشه. ولی فعلا پایلوت هایی که خدمت شما دوستان میگن، فقط بزرگواری کنید، به حد تیتر ثبتش بکنید، به دلیل که این پایلوت ها تا زمانی که دیتا عدد واقعا دست شما را نگیره نهایتا قابلیت نتیجه گیری نداره. من فقط خواستم بهتون بگم ما پایلوت های کشوری رو منتخب میشیم و در همدان انجام میدیم و این قدرت و قوت معاونت بهداشتی دانشگاه و پزشکی همدان هست. انشالله جواب این پایلوت ها رو هر موقع به ما دادن شما زحمت بکشید و ما انشالله روش کار خبری داشته باشید. خب بحث حیوان گزیدگی رو داریم که خب عدد حیوان گزیدگیمون 10% نسبت به سال گذشته افزایشی بوده. البته این چالش در کل کشور هست که عدد حیوان گزیدگی در کل کشور افزایشی هستش.
خاطر همین خب زیاد شدن سگ‌ها هست.
بله متأسفانه ما الان هم چالشه در واقع سگ‌های خانگی رو داریم و سگ‌هایی که در واقع به صورت خانگی دارن نگهداری میشن، هم سگ‌هایی که در سمت شهر هستن. خب یه سری تجربه موفق هم داشتیم در معاونت بهداشت. ما اومدیم کار بزرگ انجام دادیم، مثلا اومدیم یه سری نرم افزارهای الکترونیکی رو توی در واقع خدماتمون مستقر کردیم که کمک بکنه دسترسی‌ها آسان‌تر بشه و ارائه خدمات دقیق‌تر و نظارت و پایشامون منسجم‌تر. مثلا نرم افزار الکترونیکی برای دارویمون گذاشتیم و ما آنلاین از همین معاونت بهداشتی تا دورترین داروخونه های محیطیمون در لحظه میتونیم رصدشون کنیم، الان موجودی دارویشون چیه، چی فروختن، قیمت رو درست دادن، آیا دارو رو درست دادن و تمام موجودیشون چقدره و به راحتی میتونیم به تمام تک تک مراکزمون نظارت و پایش دقیق داشته باشیم. این ابتکاری بوده که ما در معاونت بهداشتی انجام دادیم و در کشور واقعا معاون بود پرکتیسه. یا اومدیم بعد از اینکه تجربه خوبی رو داروخونه داشتیم، نرم افزار هوشمندی برای در واقع آزمایشگاهمون گذاشتیم و الان عزیزانی که از روستاها میرن آزمایش انجام میدن که الزام نداره از روستای دور دوباره بلند شه برای آزمایشگاه جواب آزمایشش رو بگیره، میتونه آنلاین در اون در واقع آدرس و سایت جواب آزمایشش رو دریافت بکنه. ما هم میتونیم از اینجا آنلاین تا تمام مراکز آزمایشگاهیمون نظارت و دسترسی رو داشته باشیم. بحث هوشمندسازی پسماندهای پزشکی که در واقع در استان همدان این پروژه انجام شد. بحث ون سیار اشایبیمون بود که ما یه ون سیار اشایبی برای مشاوره و قربالگری در محله های پرخطر مستقر کردیم که کمک بکنه خیلی راحت و در دسترس و بی‌حاشیه بتونن مراجعه کنن، تست های رپید اچ‌آی‌وی و هپاتیت رو انجام بدن در همون ون، قربالگری ها ماما مستقر معاینه مامایی و تونستن دو تا نیو کیس اچ‌آی‌وی رو هم شناسایی بکنن. حالا از این یکی ها دیگه واقعا میگذرم که کار بزرگی بوده که همکاران ما انجام دادن و اگه بخوام صحبت بکنم ساعت‌ها میتونیم در مورد کارهایی که در حوزه سلامت مردم نمند تک تک قریب به 3000 همکار عزیز حوزه بهداشت من دارن خدمت ارائه میدن و انجام میدن صحبت بکنیم و واقعا اصل این خدمات در واقع نیازمند این هستش که مردم ما یاد بگیرن و نهادینه بشه براشون که پیشگیری چقدر میتونه کمک کننده باشه، چقدر از هزینه های آینده در واقع اقتصادی و بار روانی یک خانواده میتونه کم بکنه، به شرط اینکه اجازه بدن ما در حوزه پیشگیری در کنارشون در تمام مقاطع زندگی با اونها حرکت بکنیم. خب خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. اگه دوستان در حوزه اسلامی تا بحثی سوالی عددی خواستن بعداً خانم دهخانی این اعداد و ارقام و سوالات و بحث ها در خدمت شما دوستان قرار خواهند داد و من یه چند تا نکته را در واقع جداگانه نوشته بودم، اینا خدمت شما عزیزان بگم چون ممکنه در واقع تو سوالاتتون نباشه اما هی فکرتون مقصد اطلاعات این مسائل رو هم نداشته باشید. خب حتما سوال هست رو تب دنگی. ما الان تب دنگی در چه وضعیتی هستیم؟ بله واقعا ما نگران تب دنگی در استان و بردپشت آیدس هستیم و معمولا با سرد شدن هوا در واقع کمرنگ میشه، اما الان تا سرد شدن هوا با توجه به اینکه نمیدونیم گرمای هوا تا کی ادامه دار خواهد بود، حتما باید هم دستگاه حاکمیتی در واقع کارشون رو انجام بدن، هم مردم عزیزمون احتیاطایی که ما تو مصاحبه ها بارها و بارها صحبت کردیم و پیام ها و پست‌هاش رو گذاشتیم رعایت بکنن. در حال حاضر تا به امروزی که من خدمت شما دوستان خوبم هستم 161 مورد قطعی دنگی در کشور داریم. از این 161 مورد قطعی که داریم فقط یک موردش ملیت غیر ایرانی داشته و اینها در 9 استان و 42 شهر ما شناسایی شدن. عمده اینها وارداتی هستند، ولی خب تعدادی از اینها انتقال محلی هستند و در داخل اون شهرستان مورد گزش پشه ناقل تب دنگی بودن که به گوشتون خورده پشه آیدسه که مستقر شده تو اون رو استان ما وارد شده و اون افراد اون استان رو پشهی که آلوده شده گزش داده و افراد مبتلا در اون استان ایجاد کرد. در استان همدان تا به امروز ما هیچ مورد قطعی تب دنگی نداریم. 7 مورد مشکوک داشتیم، تستای رفتیشون رو توی استان انجام داریم، نمونای تاییدی رو فرستادیم آزمایشگاه انستیتو پاستور و همه منفی بوده و هیچ مورد قطعی تب دنگی نداریم. این از تب دنگی. در خصوص آبلای میمونی هم ما 1402 و 403 تا به امروز هیچ مورد آبلای میمونی هم در استانمون نداریم. پس فعلا مورد ما صفره. البته آموزش ها رو میدیم، همکاران ما در نظام بهداشتی و حتی در سیستم درمانی باید حساس باشن، آمادگی داشته باشن، همه کارا آموزش ها همه اطلاع رسانی کامل انجام شد. حالا من خود به خدمتون گفتم واقعا واکسن بسیار موثر و بسیار راهکش و بسیار گران و در حال حاضر به صورت رایگان در دسترس گروه های هدف فعلا دو ماه همونه. انشاءالله در پارت های بعدی بتونیم به گروه های دیگر سنی هم تسری بدیم.
خانم دکتر سلام و عرض ادب. حالا چون تو مبحث آب میمونی خواستم خیلی گذر نکنیم، من یه خبری امروز خوندم که گفته شده که ماسک رو بذارن و اینکه خواستم بیان باز همون شرایط کرونا قرار تکرار بشه.
ماسک کجا بذارن؟
توصیه شده بود
ماسک
استفاده
کنن. تو خود من میگید مصاحبه رفتم
نه کشوری بخوام بتونم
اینو مهرز گفت.
بله خانم دکتر
برای کرونا گفتن،
نه
برای آب میمونی.
نه فعلا در خانم دکتر قطعا توصیه هاشون برای همه ما راهگشا هستش، ولی به هر حال ببینید اصلا آب میمونی هم شما در نظر نگیرید. ما از حدود 2 ماه قبل موارد افزایشی کرونا رو در کشور و در استانمون داشتیم. احتمالا دیدید تو دور و بر حس علائم سرماخوردگی زیاد شده. خب تو این فصل که ما خیلی انتظار علائم سرماخوردگی نداریم. این مواردی که اکثرا با علائم سرماخوردگی ساده سرماخوردگی مراجعه میکنن خیلیشون موارد کرونا اومیکرون هستن. خوشبختانه خیلی ضعیف شده نسبت به اون وریانت های قبلی، عوارض جدی ما نمیبینیم. تابلوی بیماری تابلوی کاملا سرماخوردگی سبک و ساده است، ولی چون مردم خیلی دیگه فراموش کردن این رو، بدون که اصلا بخوایم وحشتی در جامعه ایجاد بکنیم که نگران بشن بترسن، ولی برای این واقعیتی که موارد افزایشیش رو نسبت به ماهای قبلی داریم. بنابراین اگه فردی واقعا علامت دار میشه، خب منطقا باید اون احتیاطای لازم رو بکنه، ماسک هم بزنه. حالا من خواستم از اون ماسکی که شما گفتید به این برسم که الان اصلا بحث آبلای میمونی خیلی برای ما پررنگ نیست، ولی بحث کرونایی که الان مبتلا بشیم واقعا جدیه و من متخصص عفونی هم خیلی روزا که تو کلینیکم میبینم خود فرد علامت داری که شاید اومده یک ساعت و نیم شش در منطقه و کلینیک و اتاق پزشک نشسته تا نوبت ویزیتش بشه ماسک نزده. یعنی خود بیماران ما هم فراموش کردن. بنابراین خواهش هم اینه حداقل فعلا که میگیم یه مقدار موارد کرونای اومیکرونمون افزایشی شده، افراد علامت دار واقعا ماسک بزنن که انتشار آلودگی به افراد دیگه جامعه در واقع مدیریت بشه. خب در مورد اکثر چیزایی که حالا یه کلیاتی میخواستم خدمت شما عزیزان بگم توضیحات رو دادم خدمتتون. بحث سرطان ها هم باز دغدغه من هستیم. سرطان ها خب متاسفانه در دنیا است، نه کشور ما، در دنیا افزایش به دلایل مختلف دیگه. طول عمر افراد زیاد شده، سبک زندگی ها تغییر کرده، استرس ها و حوادث و اشعه و مواد بیولوژیک و خب خیلی داستان ها باعث شده که سرطان در دنیا و به تبع اون در کشور ما افزایشی باشه. اما رسالت ما اینه که پیشگیری رو واقعا اهمیت بدیم. خب توی استان ما هم همین اتفاق هست. ما سالانه توی استان ما 3000 ثبت جدید سرطان داریم. عدد بزرگی. یعنی شما انشالله هرگز کسی نبینه یه بیمار سرطانی در خانوادهش، ولی یه بیمار سرطانی اقتصاد خانواده رو که فلج میکنه به کنار، واقعا تا یه دایره ای از بستگان دور اون فرد هم آسیب‌های بسیار جدی روانی خانواده می‌داره. خب این عدد بزرگ تو استان ما در آقایون اول از همه سرطان مثانه بوده، بعد پروستات بوده و بعد پوست، در خانم‌ها سینه بوده، روده بزرگ بوده و در مرحله سوم پوست. چه کار کنیم که این اعداد رو ولا شده یک نفر رو از پیشرفت به سمت سرطان جلوگیری بکنیم؟ یکی اینکه سبک زندگیمون واقعا باید درست باشه. برای اصلاح سبک زندگی باز به قلم جادویی شما، به تفکر ارزشمند شما نیاز داریم که مردم ما برگردن به یه سری از مسائلی که فعالیت فیزیکیشون رو اصلاح کنن، تغذیه هاشون رو، یه مقدار مدیریت استرس هاشون رو، مصرف سیگار، الکل، در واقع همه این مسائلی که متعدد ما به صورت ریسک فاکتور در محیطمون داریم. الان خب فصل گرم سال هسته، شما از مردم جامعه بپرسید چقدر ضد آفتاب میزنن، از آقایون ما بپرسید، اصلا به خصوص حالا خانه ها ممکنه ندرت هم میشه. الان من نمیدونم آقایون ما ضد آفتاب میزنن
خیلی کم، اصلا ندارم
پیشگیری از سرطان پوست.
من دباشکی میزنم
و واقعا آقایون ما که هیچ خانم های ما هم گاهن به دلیل مشغله نمیزنن، یا اگه میزنن تشدیدش نمی کنن در یه همچین کار ساده پیشگیرانه. من دارم به شما میگم در آقا و خانم استان همدان سومی سرطان ما پوسته. خب ما کاری نداره کلاه لبه دار بذاریم، ساعتهای آفتاب رو مدیریت رفت آمدمون رو بکنیم، کرم ضد آفتاب بزنیم دیگه، این کار خیلی کار شاقیه اصلاح سبک زندگی ما نیست. همین هم در رنگ ها رو هم ما انجام نمیدیم. و نقطه دوم که به ما کمک میکنه اقدام های پیشگیرانه است که چه کار کنیم؟ اقدام های قربالگرانه است. ما از خانم ها بپرسید تو ادارات چند نفر قربالگری های پاپ اسمیر شما درست انجام میدن؟ چقدر ماموگرافی های ما درست انجام میشه؟ آقایان ما چقدر قربالگری سرطان پروستات شما انجام میدن؟ چقدر قربالگری سرطان های روده انجام میشه؟ خب برای اینا که قربالگری داریم، در دسترس هم هست، تو تمام سیستم های دولتی هم داریم، چرا اینها رو به موقع پیگیری نمی کنیم و انجام نمیدیم؟ و خب واقعا نتیجهش این میشه که در 3000 سالانه ثبت سرطان هم کمر سلامت کشور رو و استان رو میشکنه با هزینه هاش، و هم هزینه سربخشش. شما در نظر بگیرید ما قربالگری کنسر فلان تست فیت انجام میدیم، یا آزمایشه که خون مخفی تو مدفوع دارن میرن، اگه داشتن میفرستیم کولونوسکوپی تشخیصی انجام میدن، اگه لازم بود نمونه گیری میکنن. و همین سادگی میفهمیم تو مراحل اولیه یکی هست یا نیست. حالا اگه اینو اینجا انجام ندیم، فرد بره تو دهه های بعد زندگی میاد، بعد سرطان روده معمولا وقت تشخیص داده میشه که کبد رو گرفته، افتای رنسکابی رو گرفته، فرد باید دوره‌های متعددی شیمی درمانی، اشعه درمانی، جراحی، چقدر هزینه، چقدر انرژی بره، آخرش هم بقا نداره ها، یعنی فقط مثلا 6 ماه طول عمر زیاد میشه. و شما حساب این هزینه این طرف و اثر بخش این طرف و هزینه های کمرشکن اون طرف و هزینه ای که منجر به اثر بخش نخواهد شد در اون سمت ببین. خب من کلیات مهمی که میخواستم به شما دوستان بگم تقریبا گفتم، بازی آیتم های مونده ولی نگاه ساعت میکنم دیگه خیلی میترسم زمان کم بیاریم و من متکلم وقتی و شما البته همیشه شنونده های بسیار خوب و فعالی هستید و این هنر بزرگ شماست که شنونده خوبی هستید و سخت کننده خوبی هستید. ولی شنونده سوالات و بحث‌های شما دوستان هم باشید. میخواید یه استراحت کوچولو بکنید؟ ادامه بدید.